درس خارج فقه روز سه‌شنبه 25/1/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. هر شود که فرع دیروزی که عنوان شد این بود که اگر کسی با اذن صاحب زمین وارد یک زمینی شد و بعد به یک مناسبتی از اذنش برگشت، اوقاتشون تخت شد، دعواشون شد، گفتگی بشه، برو بیرون، راضی نیستم اینجا باشی. حالا در اینجا خواستیم ببینیم که این طرف که مواجه با این برنامه شد میخواد نماز بخونه، نمازش چه صورتی داره، آیا نمازش درسته یا باطله، در این زمین میتونه نماز بخونه یا نمیتونه. این مسئله چند صورت داره که ما باید یکی یکی بررسی کنیم. به یک مطلب نمیشه جواب داد یه جا. یک صورت تقسیم این مسئله اینه که رجوع مالک عن الاذن موقعی باشد که قبل از تلبس طرف به صلاته، این طرف هنوز مشغول نماز نشده، مالک از اذنش برگشت بهش گفت رو. و یه موقع اینه که نه، بعد از تلبس به صلات برگشت، وقتی نماز رو بست اون وقت گفت که آقا من راضی نیستم، راضی نیستم که نماز بود، نماز بسته بود و بعد بود. پس این دو صورت میشه، یه موقع رجوع عن الاذ قبل از تلبس است و یه موقع اینه که بعد از تلبس به صلات. اول بیایم این قسم رو بحث کنیم، اونجایی که رجوع قبل از تلبس باشه، هنوز به نماز وارد نشد و رجع المالک علمه است. بعدم در این فرض هم که فرض بعدیش هم با دو صورت میشه، در این فرض هم اینم باز دو صورت تقسیم میشه، اونجایی که قبل از تلبسه، یه موقع رجوع میکنه از اذنش فی ساعت الوقت، وقت نمازم وسعت داره، و یه موقع این است که نه، رجوع از اذن میکنه قبل از تلبس ولی فی زیر الوقت، وقت تنگه، یکی بخواد از زمین بره بیرون نماز بخونه، نماز قضا میشه. درست شد؟ پس قبل از تلبس شد دو صورت، یه موقع رجوع عن الاذن فی ساعت الوقت، یه موقع فی زیر الوقت. حالا بعد از تلبس هم دو قسمه باشه، بعد اونم ایشالا بعدم میدیم. خب حالا که این دو صورت قبل از تلبس داریم، بریم اول صورتی را فرض کنیم که در ساعت وقت اگر مالک رجع عن اذنه فی ساعت الوقت وقت وسیعه، بهش میگه آقا راضی نیست زمین من باشی. حالا این آقا میتونه نماز بخونه اینجا؟ مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع فرمودن نه، اگر وایسه نماز بخونه نمازش باطله، حق نداره نماز بخونه. چرا؟ برای اینکه اینجا بعد از اینکه طرف از اذنش برگشت دیگه خروج برای این آقا واجبه، باید بری بیرون تخلص از قصر رو بکنه. پس این اگر بخواد وای بسی و نمازو بیارد، این مستلزم این است که مدت غصبش زیاد میشه، بطع در غصب طول المده است و این موجب حرامه. سلام، بنا به قول امتناعی ها علل امتناع این نمازش باطله دیگه، نمیشه این کار بیاره. خب در حال خروج نماز رو بیارد، در حال خروج همطور که داره میره عمل به واجب میکند به تخلص از غرض، همونجا هم نماز رو بیارد. یه نه اینه میشه، نمیتونه نماز رو بیاره در حال خروج. چرا؟ برای اینکه ما در نماز شرط کردیم که نماز رو باید تامت الاجزاء و شرایط آماده بشه. همه این شرایط نماز دم میشه، من رکوع و سجود و الاستقرار و طمأنینه، همه رو میخواد. این اگه بخواد تورا بیاره، نماز تورا بیاره، دیگه رکوع سجود کامل نمیتونه بیاره، باید با ایما بیاره. استقرار دیگه نداره، طمأنینه نداره، داره و بدون ضرورت که نمیتونه بیاد اینا رو از دست بده. و اینجا ضرورت نداره. چه ضرورت؟ برو بیرون آقا نماز تو میخواد، برو خارج از زمین غصبی، وقتی که وسیع اونجا نماز میاری تامت الاجزا با اباحت المکان، همه این شرایط رو تعمیم میکنی. پس این آقا در سعی وقت قشنگ دقت کنیم که ما میخوام این حرف رو با زمین بزنیم، میتونیم زمین بزنیم یا نه. قشنگ گوش بدید، حواستون تو جلسه باشه، چون اصلا در مطالب غصبی خود مسائل دقیقیه. رو این بیان بنابر قول به امتنائی که اکثر علما امتنائیان یا اجتماعیایی که ما گفتیم خلاف احتیاطی که میخواد نماز اونجا آورده بشه، این آقا نمیتونه الان اینجا نماز بیاره. چرا؟ برای که نماز باید تامت الاجزا و شرایط آورده بشه و ضرورتی نیست که شما اینجا نماز رو با ایما بیارید. باید بری بیرون نماز رو با رکوع و سجود کامل با اباحت المکان با استقرار با همه شرایط. پس نماز رو نمیشه تو را آورد، نمیتونه وای به سه نماز بیاره چون مستلزم بت زیاد، نمیتونه تو را بیاره چون ضرورتی نداره که بخواد رکوع سجود رو از دست بده. درست شد؟ باید بری بیرون. این تمام شد. این نظری اول در فاز اول آمدن گفتن که این نماز باطل. چشی؟ خب امتناییه دیگه، اتحاد پیدا میکنیم حرام با حلال، خب باطله دیگه، باید بری بیرون. چون کون صلاتیش هم میشه حرام هم میشه حلال، همین که سابقا گفتی نماز باطل میشه. اینجا بعضی از بزرگان خواستن بگن بنا به یک راه دیگری، احتمال دیگری، نماز رو میتونیم بگیم صحیح باشد، در همین حالی که اینجا هست تو زمین مردم هست بتونه نمازشو بیاره صحیحاً انجام بده صحیحاً. به چه علت؟ به چه دلیل بگیم نماز همجا بیاره صحیحاً؟ فرمودن به این که آیا بفرمایید این آقای مالک به من اذن داده بود بیام تو زمینش یا نه؟ بله، با اذن او وارد شدم. بله. گناهی که نکردم تا حالا؟ نه، هیچ گناهی نکردم. استغفار که نداره؟ نه، لازم بله، تا حالا که گناهی نکردم. خب ما سوال از شما میکنیم، اگر یک کسی آمد از صاحب زمین گفت حضرت آقا جناب صاحب زمین اجازه میفرمایید ما مرده مونو در زمین شما دفن کنیم؟ اجازه میفرمایید؟ گفت بفرمایید بفرمایید. اجازه داد، مرده رو تو زمینش دفن کرد، مردن تو زمین بند خدا دفت کردن، تمام که شد قبل فوشان در همه کار و اینا، بعد حالا علتی پیش آمد و بلاخره آقا ما اجازه نمیدیم، ما راضی نیستیم که مرداستیم اینجا باشه، چی میشه؟ باید جنازه رو در آورد، بله قبر رو بشکافی جنازه در بیاری یا نه دیگه تواب شد دیگه تواب شد آقا من راضی نیستم تو بی خود راضی نیستم رضایت دادی تواب شد جنازه در شد طرف گفت آقا اجازه میدی که خانه شما رو من ره بدیم به فلانی خانه مال من بودا آقا اجازه میفرمایید ره بدید دست فلان آقا گفت بله بفرمایید ره بدید من رهن یک ساله دادم به دست یه آقای بین مای خود شکرات آمد گفت آقا فلانی آقای علی تو بی خود من راضی نیستم این رهن رو بین دادی میتونه؟ نه دیگه نمیشه برگرده تمام شد دیگه اذن به شی میگن اذن به لوازم و شیعه اشان بشن گوش کنید استلال چجوری میکنن میگن ال اذن به شی اذن به لوازمه اذن به شی لوازمشی که اذن شما بیرید یه آقایی دعوت میکنید و خورد نهار یه آقایی یه آیت اللهی که این آقا راننده داره هیچ وقت بیدوند وسیله بیدوند وسیله جایی نمیره میدونید شما میگید با آقا میگید آقای نهاری منزل ما تشریف بیارید و اینها حالا آقا میخواد نهار بره رانندش هم میتونه ببره یا نمیتونه ببره میشه ببره چرا آقا اذن به راننده که ندادم که من فقط آقا رو دعوت کردم راننده رو که دعوت نکردم عرف اینجا به شما چی میگه آقا جان تو که میدونستی این آقا که اینجوری نمیرفت جایی این راننده داشت همراهی داشت آقا نوکر همراهی داشت تو این که آقا رو دعوت کردی اذن به شی چی هست اذن به لوازم شی هست پس دعوتمون هم کردی ببینید اینا عرفیاتی که خودمون هست دا. این آقایی که میگه شما رو اجازه دادم در زمین ما تصرف بکنید اجازه این آقا در تصرف زمین معناش یعنی چه؟ یعنی این های نمازم بخونی بفرمون اذن در تصرف زمین اذن در دخول زمین معناش اذن به صلات هم هست دیگه بگی نیست چرا؟ حالا که اذن به صلات هست من بخواب نماز بایی به سر این آقا رجوع کرد از این بی خود رجوع کردی چرا؟ در ظرف اذن صاحب شنگ گوش بکنید چی میشه زمین به من اذن داد در همین ظرف امر شارع آمد اذان و مؤذن صداش برن شده الله اکبر صدای اذان برن در ظرف اذن مالک که به من اجازه داد تو زمینش باشم امر شارع آمد اذان گفته شد به من خطاب کرد شارع فلان سل صلات الظهر و العصر پس با اذن صاحب زمین من اذن به صلاتم آمد امر شارع به صلاتم آمد حالا کی برگشت آقای مالک بعد تعلق امر شارع به صلات شارع حالا که امر به نماز کرد به من گفت و نماز پشو بخوان حالا آمده مالکی میگه آقا برو بیرون برو بیرون بشی؟ پس اذن و شارع به صلات و امرهو به صلات چون کان سابقن علا رجوع المالک عن اذنه چون سابق بوده پس رجوعش از اذن لا اثر الله مثل اونجایی که تو نماز رفته باشم تو نماز با اذنش رفتم تو نماز بعد بگه آقا برگشتم تو که خود داره میگه برگشتم مثل اونجا میشه روشن شدید چی میخوام بگم صاحب جواهر خدا رحمتش کنه میماید که ابن سعید رضوان الله تعالی علیه در همین جا قول به صحت ولو ایشون در دقیق وقت رو گفته حالا دسته اش هم بیاری تا بعد دیگه وقتش هم من برسه توضیح بدم بعدا صاحب جواهر می فرماید ولو ایشون آمده قول نسبت داده به مشکل قولون به صحه که نماز رو متعارف بیاره. قول به صحت این مشعران به توقف ها، مثل که مشعر به توقفی که اولا شاید هم نماز درست باشه،
نماز درست باشه مشعر بده،
بلکه علامه در منظومش همچنین
مطلب
نه. حالا که صاحب جواهر میگه ولن اجد له قائلا ولن یذکر له محتملا حتی من ذکر الاحتمالات کل فاضله و شهیده و المحقق الصادق. صاحب جواهر میگه که من تعجبم چرا آقای این حرف نزدن، چرا این احتمال رو نگفتن که این نماز درست باشه. حتی این علمایی که اینا رو بیان کردن این احتمالات رو گفتن، مثل فاضله، مثل مرحوم شهیده، مثل چرا نگفتن و این درست نمازش درست باشه دیگه، چرا نگفتن؟ صاحب جواب میفرماید شاید علت اینی که نگفته باشن از این باشه، برای که اذن در بودن، در زمین بودن، این اذن به صلات نیست. اذن در کار غیر از اذن به صلاته. این معناش نیست که من نمازم تو بخوام، تا بگیم اذن به صلات که داد دیگه نمیتونه رجوع کنه. نه، اذن دل کون اعم است از اذن به صلات. شاید از این جهت نوعی قبول نکردن. صاحب جواهر از این را میگه دیگه من وچه دیگری نمیفهمم. شاید اذن به کون بگیم اذن به صلات نیست تا بخواد بگه نتونه برگرده. برابر این پس من اذن به نماز که به نهاده بودم که یا لال و رو. صاحب جواهر از این را میگه قائلم پیدا نکردم. ما میگم چرا قائل چرا پیدا نکردی؟ ما قائلش هم پیدا کردی، خدا رحمتت کنه، قائلم پیدا کردی. بله آقا ما پیدا کردیم یک فقیهی که فتوا هم داده، همچه درست بخونه، بخونه توی زمین بدون اجازه صاحب لا اله الا الله. میگه میشه؟ بله بله. مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مستند و شیعه دارید، اگه منزلاتون ببینید، من اون صاحب مستند البته به جواهر نمیخوره، چونشون مال بعد از جواهره، بعد از جواهره. من اون صاحب مستند شیعه میگه که چه اشکال داره نماز بخونم، چه چرا؟ یه دلیل بر منع ندارید. چه دلیلی دارید که در زمین مردم بدون اجازه صاحبش من نمیتونم نماز بخونم؟ چه دلیلی بر منع دارید؟ مرحوم نراقی میفرماید چه دلیل دارید؟ فقط دو چیز دارید که هر دوتونم مخدوشید. دو چیز کدام است؟ فقط یک دلیل اجماع است، اجماع العلماء است که زمین نماز خوندن در زمین غصبی بطلی. غیر از اینه اجماع است و در اینجا ما اجماعی نداریم. در خصوص مسئله ما یادتون نرد اینجا اجماعی نداریم. کجا؟ کسی که دخل مع اذن صاحبه ثم رجع عن اذنه. کجا اجماع داریم؟ پس یا اجماع است غیر محقق اجماع، یا روایت است اخبار اونم قاصرت السند، اخباری که سندش قاصره، سنداش ضعیف. جابر میخواد. آقا جابر چی باید باشه؟ عمل الاصحاب و اجماع الاصحاب و هو غیر موجود، غیر مجبور. این سندها ضعیف هم جبه شده نیستند. این روایت بگیم این عمله به این روایت کردن. بنابراین پس این نماز درست از کردن حضورتون رو مواظب باشید. ولو در زیر وقت این بیان کردن، من الان در سعه وقت داره میارم که انه وقت مشترک رو داره میارم، مواظب باشید که انه وقت مشترک رو داره میارم، در اشتراک داره میخواه وقت مشترک رو بگم. خب این آیون همین حرف رو در زیر وقت هم زدن، که در ذهن وقت من دیگه تکرار نمی کنم براتون، چون عین کلام همون کلامه دیگه. در اون قسم دوم هم که میرم دیگه همین الکلام و الکلام. اما این مطلب جوابش اینه که مرحوم حاج آقا رضا خدا رحمت کردن در مصباح الفقیه جواب مرحوم حاج آقا رضا می فرماید این حرف حرف ناتوابیه. چرا؟ برای که دلیل قاعده سلطنت که میگه الناس مسلطون علی امواله، این عمومش همه جا رو میگه، این عمومش همه جا رو میگه که هر انسانی هر زمینی که داره اختیارش میتونه به شما بگه آقا برو بیرون، این الناس مسلطون دارید و این مسلم بین همه علمایش اجماع داره قاعده صادق و این عافیتون عن تخصیص، این عموم عبای از تخصیص دارد الا به نص صریح. فرماید این عموم قاعده سلطنت خیلی قویه، دست نمیخوره مگر اینکه یک نص صریحی بیاد به نص صریح صحیح، اینم اضافهش کنید به نص صریح صحیح، مگر یک بیاد بگه آقا اینجا اذن آقا به درد نمیخوره. اگر بیاد این چشم ما دست از قاعده و ویلا، این قاعده زنده است، اون قاعده زنده است. میگه تو از طرف من نماز چه نمازی باید بیارم؟ آیو صلات المختار. صلات المختار یعنی چه؟ یعنی با همه شرایط، از جمله شرایط نماز چیه؟ اباحت المکان ندارم، اباحت المکان ندارم، اباحت المکان ندارم. روشن شدی چی میگن؟ پس باید نماز نخونی دیگه. کجا نماز تو درست آوردی؟ وقتی طرف برگشت از اذنش تو شد عبادت نکنه. روشن شدی ان شاء الله؟ پس این راهی که آیون گفتن صاحب جواهرم در جواهر گفته ولو در تنگی وقت گفته، الان براتون میگم در سعی شم بیاریم، این راه راهی نیست. تنگیش هم همین که بعد توضیح میدم، این راه نمیشه. بله در تنگی وقت یک راهی را مرحوم حاج آقا رضا خودش بیان کرده که این مربوط به تنگی وقت تنهاست. این ان شاء الله باشه در اون قسم دوم بگم. راه صحت ها مرحوم حاج آقا رضا خودش از پیش خودش یه راهی درست کرده که اون راه ان شاء الله باشه در فراز دوم، چون این راهی که الان عرض کردم در هر صورت میشه بیاد، اما اون راهی که حاج آقا رضا میذاره جلو فقط مال تنگی وقت. پس این راه صحت بسته شد، این قبول نداره. دیگه راه دیگه ای به ذهنتون نمیاد که نماز درستش کنی؟ این آقا بتونه نماز بخونه در سعی وقت؟ خدا کریمه، یه کاری بکنید. بعضی از آقایون دستشون که بهشون میزنن یک فر ازش بیرون میاد، میشه؟ قد و قالو که یه روی یه راهی اینجا داره، خدا بزرگ، یک راهی اینجا پیدا میشه برای اینکه این نماز آقا رو در حالی که صاحب زمین از اذنش هم برگشته بگیم نماز شما تا مثلا اجزا بخواهی اینجا بیاری اشکال نداره. به چه بیان؟ بیان صحت از این راه بیاییم جلو. بیاییم میگیم که آقا جان این آقایی که وارد زمین شد با اذن صاحب شده بود یا نه؟ بله. صاحبش اذن داد؟ بله. خب پس گناهی تا حالا که نکرد؟ نه. خب حالا که این آقا اذنش برگشت به من میگه که برو بیرون، برو برو بیرون، خب از آیون حاضر در جلسه میپرسم، از عزیزانی که حضور فکری هم تو جلسه دارن پیش من هستن، بفرمایید ببینم که این آقایی که الان برگشت میگه برو بیرون از حالا که را بیفتم برم بیرون تا از زمینش برم بیرون 10 دقیقه یه ربع ساعت را طول میکشه، مثلا تا برم از اینجا تا بخوام برم بیرون یه ربع ساعت طول میکشه تا از زمین قصدی بیرون برم. ها این خروج من از اینجا میخوام برم بیرون، اینم باز حرام یا حلاله؟ ها صحابه گفت برو، راضی نیستم اینجا باشی. از حالا که شروع کنم به رفتن تا برم از زمین بیرون یه ربع ساعت طول میکشه زمین ها میخوام برم، این یه ربع ساعته خروج من حلال یا حرام؟ حلاله؟ قصب حرام دیگه نیست؟ منتظر جواب. حلال یا حرام؟ حلاله؟ من از حالا میخوام برم بیرون تصرفات قصبی دیگه نیست؟ چون گفته من راضی نیستم دیگه؟ حلاله دیگه؟ به نظرم شبهه نداشته باشید، فرمایشون باید درست باشه، حلاله. چرا حلاله؟ لعجل ضروره دیگه، درست میفرمایید، برای خاطر این چاره ندارم، من باید دیگه برم بیرون دیگه، نمیشه بگیم این حرامه. تو درست عرض میکنم؟ این یه ربع ساعت حلال، باریکلا. پس من یه ربع ساعت حلال تو زمین قصدی مردم باشم دارم و خدا پدرتون بیامرزه که ما رو راحت بردن، خدا ننهاتونم بیامرزه. من یه ربع ساعت چه دارم؟ بله بله، یه ربع ساعت حلال دارم تو زمین مردم میتونی باشی. ساعت الخروج این مقدار، خب خدا توفیقت بده ایشان. بعد نمازم خیلی طول بکشه 5 دقیقه است، یا علمده کمکم کنی بکنی؟ نه، نماز 5 دقیقه بیشتر نشونه میدم، 5 دقیقه 10 دقیقه من نمازم رو میکنم. درسته؟ پس من چقدر زمین قرض مردم قصبی رو حلال دارم؟ یه ربع ساعت. چقدر نماز میخونم؟ اجازه بدین من خودم جهرچفون من بگم، هر اشکالی بود همه رو براتون در دو گنگا رو میبندم، سب کنید رقم شما یه خود تعمل کنید، من همین ها فکرش کردم. من چقدر اینجا وقت دارم تو زمین مردم باشم؟ یه ربع ساعت، بری کنم ولو زیر ضروره فقط برو چشم من حرف می. نماز من چقدر میخواد وقت رو بگیره؟ 5 دقیقه 10. پس من اگه وای دستم نمازم بخونم در 10 دقیقه، 10 دقیقه حلال من دارم، 5 دقیقه دیگر تازه وقت خودم باقی مونده، وقت خودم باقی مونده. چه اشکال داره نماز بخونم تامت الاجزا مع شرائط، با رکوع، با سجود، با استقرار، همه رو میارم، اما به شرطی که وقت ما بیشتر از مقداری که لازم داده بشه بیشتر نشه، 10 دقیقه آورده بشه. چه مانعی دارید؟ خب آقا بعد چی؟ میخواد بره بیرون؟ اهه میگه راست میگی؟ بله بله، بعد اگه میخواد بره بیرون حق با شماست، 5 دقیقه بیشتر حلال نیست، بقیه خروجش چی میشه؟ حالا خب باش این یستل دول حرام بگردن شما رو، لا یتحد و مال حرام. یا الله، مثل این که فرج نزدیک شده داره ذهناتون برق میزنه ها. بابا جان 10 دقیقه من در وقت حلال نمازم خوندم، 5 دقیقه حلالم این را افتاد رفت، راست میگی، 10 دقیقه دیگه بیرون رفتنش رو چی بوده؟ رو حرام. قبوله این کارش حرام، کتک هم داره، قبول. این حرام 10 دقیقه زیادی بعدی رو کی باعث شده؟ نماز خوندن من. قبول، قبول، اینم قبول، نماز من باعث شد این حرام باشه، راست میگی، حق هم هست، درست میفرمایی. اما اگه با نماز متحد این حرام، مگر این اتحاد با نماز داره؟ اتحاد نداره. نماز وقع فی وقت حلال استلزم حرام، استاد به حرام باشه، استاد به حرام چه اشکال داره؟ پس نماز کار صحیح هست. پس این کجا بود این حرف درسته؟ اونجایی که نماز من وقتش کمتر از وقتیست که برای رفتن میخواد، بلکه اگر مساوی بخواد اینم درست. بلو لوکان عبد و سلا مع عمد الخروج، این عبارتش بذارید، کان مساوی ها، اگر عمد صلات یعنی زمان و عمد الخروج کان مساوی، اونم 10 دقیقه نماز، اونم 10 دقیقه بازم درسته. چرا؟ چون وقعت صلات این وقت حالا بازم درسته دیگه. آمده درست شد؟ اینم شد دوتا، خدا بده برکت ایشالله، دستتون درد نکنه شما. بازم دارید؟ بله بله. یک سوم هم دارم. بشه نماز که بعد حرام نشده که، مثل که بعد اگه بیاد اینجا نماز بخونم چشم رو بزنه مردم هم میفته حرام بجا میارم. نماز باطله که هر کسی نگفتی که خارج از نماز. بفرمایید ببینم چی شد. این شد دو سال. بازم داریم یه سومی هم داریم، بشن گوش کنیم این سوم کدوم میشه. خدا کریمه، چرا همین آقا گفتن دیگه حرام بگم نماز حرام نیست که، استلزامه. استلزام که اشکال نداره که، اون مستلزم حرام مقدمه حرام که متحد بشه با حرام، نه متحد مقدمه مولا، مقدمه حرمت غیریه، حرمت ذاتی که نداره که. بردنا فاضل و ملای شما دیگه بابا، من میدونم شما دار بلد میخواهیم من امتحان کنید. لا حول ولا قوة الا بالله. پس بنابراین اینم که اشکال نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سومی شه به مرما میگی آه این در حال نوشتن قلم ها به دست منتظره. سومیش اینه که نماز من وقتش بیشتر طول میکشه از وقت خروج، ولی اگر جوری بشه که اکوان و صلات در وقت حلال قرار بده، غیر اکوان در وقت حرام قرار بگیره، چه اشکال داره؟ بفرما چی یعنی چه؟ یعنی رکوع سجود اینا رو که میارم در وقت حلال، اما تشهد و سلام که میخوام بکنم یه تمام شده. این تشهد و سلام من افتاد تو وقت حرام. این نماز درست یه بله بازم درسته. چرا درسته؟ برای که تشهد و سلام کون نمیخواد، کون از لوازم جسم، این بدنه که میخوام نشستم اینجا، اون دیگه تشهد و سلام کونی نمیخواد. اما رکوع سجود کون، در رکوع سجود باید حلال باشه چون اتحاد پیدا نکنه، این وقت یه وقت حلال. تشهد و سلام من افتاد تو وقتی که باید خارج میشدم، یعنی خروج من تمام شد، اون وقت تمام شد. اینا باز کار صحیح. این سه صورت انشاءالله درست نوشتید یا نه؟ اقوال و صلاح بمیسید وقعه اقوی عبد الحلال، ولی کون نمیخواد مثل تشهد و سلام وقعه در وقت حرام، بازم نماز کنه صحیح. این چه صورت نماز درسته؟ حتی در سعه وقت، در جایی که صاحبش هم میگه راضی نیستم تو نماز بخوانی. این چطوره به نظر مبارکی؟ این مثلا جواب، یه جواب بهتون بدم تا آخر مسئله انشاءالله براتون حلال میشون. چی بفرمایید مثلا؟ جواب مسئله اینه، این خروجی که بر من واجبه و باید از قصد تخلص پیدا بکنم، وجوب فوری دارد یا با تراخی واجبه؟ ها بارک الله، وجوب فوری داره یا نه؟ ها ببینید، یعنی وقتی صاحبش گفت راضی نیستم تو زمین من باشی، درسته؟ این واجبون فوراً باید بیرون برم یا نه؟ بله. پس الان واجبه، نه تنها فقط اون یه ربع ساعت بر من هم بشن. دقت کن، اتصال چی به چی؟ اتصال الخروج که وقت حلالشه تا اون یه رابی نیست بخواد بیرون بره، یجب علیه اتصال خروج به چی؟ به به رجوع و صاحب ان اذن واجبه. بله، پس الان بعد میخوام نماز بخونم چی میشه؟ میشه حرام. چرا میشه حرام؟ چون به واجب فوری عمل نشه. الا اگر غیر این باشه، بنابر این باشه که ما اجازه بدیم بگیم این مقدار که من ضرورت حلال دارم. خب اگه این باشه که پس ما دیگه نماز در زمین غصبی جایی نداریم که باطل باشه. اکثر جاها دایگاه که خروج از زمین وقت بیشتر میگیره نمیگیره. اصلا نمازهایی که امروزه مردم میخونن که تاپ 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 تون تون نماز میخونن اکثر جاها نماز وقتشون کمتر از دفتری. باید بگیم نمازهای نه همه درسته دیگه. این مشهوره که اینگه میگه نماز باطله. چه میگه باطله؟ درسته؟ اگر نماشه این تقریب را ما در اینجا بپذیریم، بیاییم بگیم آقا من این مقدار وقت حلال دارم، نمازو میتونم توش بیارم، این معناش اینه که پس اتصال واجب نیست. اتصال چی به چی؟ اتصال خروج، التشاغل بالخروج به چی متصل بشه؟ به رجوع صاحب عن ابنه. این واجب خوبیه، اینه که خدا رحمت کنه انشاءالله علال الله مقام استاد بزرگوارمون مرحوم آقای داماد. ببینید حالا میخوام ببینید اثر زحمت های فکر این بزرگوار رو. بی خود نبود این اساتید حوزه این مقام مرجعیت ها رو گرفتن، از برکت اون بزرگوار بوده. ببینید چه استادایی داشتن حوزه، عجله نمی کردن. آقا زود دست بخورید داری این حرفا چیه شما میذارید؟ این تزاستن چیه؟ حرفا نبود اصلا. ما یک کلمه به جد به روح بزرگوارش قسم، ما 12 سال درس ایشون مرحوم آقای داماد می‌رفتیم، یک بار نشد یک کلمه به جناب آقای داماد استاد بیم آقا این حقا چیه شما می‌ذاری این فکر ها چیه؟ عرد. هر روز می‌رفتیم لذت می‌بریم. خدا عمره خدا خدا عجب این استاد داره کار می‌کنه. خدا رحمت کرده می‌فرمود به بنده من 8 ساعت رو فقه کار می‌کنم. 8 ساعت ما 8 دقیقه‌ش هم گاهی نمی‌دونیم. خیلی معذرم. روشن شدید؟ جواب چی شد پس آیون؟ ما جواب به استاد بزرگوار میگیم اعلی الله مقامه الشریف. بله این فرمایش شاد، این دقت‌های شما همه تمام است. در چه صورت تمامه؟ اگر اتصال واجب نباشه. اما اگر اتصال واجب شد، نقص اقوال صلات چون توأم با این حرام است میشه حرام، پس نماز میشه باطل، پس اینم راه صحت نداره. حالا دیگه فرع دیگهش باشه فردا براتون دیگه فراخ بمانه.
خارج فقه روز چهارشنبه 26/1/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجره ببندید که صدا نیاد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
دنباله روایت حضرت فرمودن به ابن مسعود که ابن مسعود علیکه به سرائر سلام علیکم فإن الله تعالی یقول یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. حضرت سفارش میکنه این شاگرد مکتب خودش را که عبدالله بن مسعود است میفرماید که بر تو باد این که سریره های خودتون را به پای مواظب باطنتون باشید، همش اینطور نباشی که انسان به ظاهر خودش برسد، به قیافه ظاهریش اصلاح بکنه، نه بلکه به باطنم برسید، خود باطنتونم اصلاح کنید، درونتون را درست بکنید، قصدتون قصد خوبی باشد، نیتاتون نیت صادقه باشید. چرا؟ برای خاطری که دنیا و آخرت مثل همون ظاهر و باطنه، مثل دنیا مثل ظاهر، مثل آخره مثل باطن، اینها از مفاد مستفاد از روایاته که خداوند این دنیا و آخرت رو عیناً مثل دو چیزی که انسان دو طرفش رو بگردونه، یه بار اینور جلو صورت قرار بده آدم، بعد پشتش رو بکنه به این طرف، اون رو گردیده بشه طرف. مسئله دنیا و آخرت عین حالت یک شیء درومانندی که یک روی او ظاهر است و یک روی او باطنه. و آقا خیلی عنایت داره به این که شما گول این ظاهر تنها را نخورید، این ظاهر من وسیله قرار دادم که شما را به باطن برسانه. قول آیون که در مثال مناقشه نباشه، مثل گاهی یک مستوره ای را در اختیار آدم میذارن، یه نمونه ای را نشان میدن به ما، میگه اینا رو ببینید، این پارچه رو نمونه شو به دست شما میدن، یه پارچه های نمونه درست میکنه دستگاه خارخارجات، یه دفترچه واز میکنه، میبینی وسطش یه پارچه هاست، رنگ های پارچه رو آدم میبینه، میگه اینا ببینید ظاهر این الان این نمونه اون پارچه اصلیست، امکان داره در این پارچه ظاهری که الان نمونه دادن امکان این هست که بعضی جاهاش نقش شده باشه، بعضی جاهاش ایراد پیدا کرده باشه، ولی اون پارچه اصلی که شما میخوای بخری تمیز و سالم بخری. اگر این یک گوشهش پاره باشه، ناقص باشه، میگه اشکال نداره، این طوری من نمیخوام اینو بپوشم، میشه این نمونه است برای این پارچه اصلی رو بخرم، ولی پارچه اصلی رو که شما حاضر نیستی دیگه پاره باشی بخری، اون اگر ناقص باشی که حاضر نیستی بخری. چرا؟ چون هدف از دیدن این خودش نیست، دیدن این وسیله است، ما فیه ینظر است به قول فلاسفه، نه ما فیه ینظر، خودش رو نمیخواد نگاه کنیم، این ما فیه ینظره، میخواد به وسیله او به اون واقع برسه. خدا این دنیا را برای این درست کرده که ما دنیا را وسیله خدا قرار داده، نمونه قرار داده و اصلیش برسیم. همه مظاهر مادی دنیا از مأکولات، مشروبات، ملهیات، منکوهات که تمام دنیای ما مرکب از همین چند ماده است دیگه، بشر روی چهار تا محور میچرخه، تمام این مشروبات و مأکولات و ملبوسات و منکوهات، همه اینها یه سلسله مستورهایی هستن، ظواهری هستن برای باطن واقعی. خانه دنیا علامت برای باطنی، لباسهای اینجا علامت برای باطنی، آیون از این ظاهر ببینید پی باطن برد، وقت وای به حال کسی که این ظواهر اونها رو گول بزنه، به فکر باطن نباشه، پول بده اینا رو فقط بخره، پول کلانی بده به این مستورها رو بده ببر. آقا پارچه اصلی چی؟ ولش کن، میخواد چکار کنم؟ ابناء دنیا اینجوری هم همیشه به ظاهر میپردازن، در فکر باطن نیستن، همیشه به قیافه ها، به لباس های ظاهری، لباس خوب داشته باشم، خانه خوب داشته باشم، زندگی خوب داشته باشم، ولی در باطن هر جور میخوش بشه. آقا میفرمان نکنید همچه کاری رو، ابن مسئول اشتباه نکنید، علیکه به سرائر، بر تو باد این که بری اون سریره ها رو در نظر بگیر، مبادا یه روزی این سریره ها رو بشه براد، و خواهدم شد، نه این که نمیشه، چون یه اومد توبل از سرائر دیگه این خبر از محتم الوقوعه، نه این که خواهدم نمیشه، یه اومد توبل از سرائر شدنیه، حرفی چیزی نیست که نباشه، همه من و شما از بالای منبر تا منبر یه همچین روزی در پیش داریم. یومت طبل از سرائر، اون سریره ها آشکار میشه، یعنی کردن ورق بر میگرده، این دنیا با اول ما میره پشت این میشه. چرا پشت؟ دنیا پشت میشه؟ بله، طبق خود آیات قرآنیه که خدا میفرماید پشت سر گذاشتید، این پشت سر گذاشتید، دنیا رو گذاشتید پشت سر. چرا؟ برای که وقتی یا صدا میزنن بابا به ما همین خود برسید، قیلر جیو ورا اکو فلتم سنو را، برگردید پشت سر. ببینید قرآن دیگه، وقتی که صدا میزنه بابا شما رفیق مایی با هم دیگه، دور از شما عزیزان تو جلسه نباشید، خدای نخواسته اهانت به ساعت مقدستون نشید، بابا با هم هم حجره بودیم، هم درس بودیم، هم مباحثه بودیم، همکار بودی، چرا همچی تو حالا اونجا هستی؟ ما رو ما همچی گرفتار تو، یه نگاهی به ما بکن، یه ذره به ما برگرد، اقلا با شما رو ببینیم، یه خود از نور وجود مبارک شما کسب بکنیم. اونا میگن قیل ارجو ورا هست فلتم سنو رو بپوست سریز. پس معلوم میشه که این دنیای ما اون روز پشت سری میشه، یوم توبل از سرائر که بالا میاد دنیا پشت سر میشه. او وقت حالا که آمد میگه خوب عین شفعا کن، خدا تو قرآن میگه عین شفعا کن و الذین تزعمون انه و الهو، بیاری هرچی دنیا به شما میگفتیم با من کسب و کار دارم، مال دارم، رب دارم، جاه دارم، مقام، ای بابا اینا همراهت نمیاد. هیچ کس سالمو ندشیم که بگن رفتن، وقتی رفته مقام و جا و مقام همراش برده، کی برده؟ هیچ کس نبرده. هرچی میشه ما گفتیم باورتون نیومد، حالا چی انتظاری از ما دارید؟ اون روز میرسه فما له من قوه، مال خودشه، ولا ناصر، یعنی مال دیگران، نه خودش توانی داره نه به دیگری. خدا رحمت کنه مرحوم حاج انصاری واعظ در منبر گاهی این مطلب رو زیاد تکرار میکرد، میگفت راجع به کل جهان، دولت ها، قدرت ها، میگفت یا باید خودش قدرت و نیروی داشته باشه رو پا خودش وای بسه در مقابل دشمن، مثل امروز الحمدلله این نظام جمهوری رو پا خودش ایستاده، و یا اگر نداره باید تکیگاهش یه قدرت دیگری باشه که در مقابل دشمن بتونه دفاع بکنه، رای دیگه نداره. در اونجا میفرمود در عالم قیامت عزیزان من یا باید خودت نیرو داشته باشی یا تکیگاهی باید داشته باشی کسی به دادت برسه. اگر خودت الحمدلله دارای کمالات، مقامات، مثل قربانشون بشن انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین، ائمه معصومین روحی لهم الفدا، قربانشون بشن، اونها برای خودشون قوه داشتن، قوه داشتن و خوش به حال نور داشته باشی کسب نداری، ناصر داشته باش مثل ماها، ماها ناصر ما چی؟ شفاعت. به یک کاری میکنیم اقید شفاعت اهل بیت دیر ما بیار دیگه، یک کمکیاری داشته باشید اونجا. اگر دیدید که بابا خود ما که چیزی ندارم، عمل اینچنینی رو بیا خب حالا عمل ندارم، یا رسول الله یا ابناء رسول الله اینا به داد ما برسید، اینجا دست ما رو بگیرید، آقایی ما بکنید. خب این در چه صورتی؟ در صورتی شما اینجا ارتباط قطع نمیدید، وقتی شما در دنیا ارتباط قطع کردی اصلا خبر ائمه نمیگیری، هیچ علاقه نشان نمیدید به خانواده رسالت، انتظار دارید اونجا بدادتون برسه، شما رو به خدا میشه نمیشه که. پس این ارتباط باید اینجا باشه تا اونجا هم برقرار بشه. اینی که روایات داره که همش سفارش میکرده که یکی از اون سفارش شده ها مسئله ولایت بود، که مثل فردا روزی که روز عید قدیر اینقدر حضرت سفارش میکرد، ما نودی احدون به شیء کما نودی بالولاده بالولایه، هیچ چیزی کسی را صدا نکردن به قدری که برای ولایت صدا شد میکنه. خیلی حرف این صدا زدن معذرت میخوام، یک کسی نیست که داره میره، دیدید که یه رفت داره صدا میزه میره، صداش آی فلانی فلانی فلانی. از این حدیث شریف امام باقر سلام الله علیه من استفاده کردم، معلوم شد مردم ذاتاً از ولایت فراری هست. دقت کنید تو روایتو، معلوم شد مردم ذاتاً از ولایت فراری هست، باید داره صداشون زد تا به طرف ولایت آورد. خدا رحمت کنه اصناف ما و پیشینیان ما، خدا رحمت شو کنه این آثار از ما گذاشتن، این برکات قبلی هست، جشنهایی که میگیریم، برنامه هایی که میگیریم، این مراسمی که داریم، این همه از پیشینیان دیگه، اینا دست به دست به ما رسیده دیگه. استدعا دارم این آثار پیشینیان از بین نبرید. هی این میخواد چیکار کنه، این میخواد چیکار کنه، اینا مظاهر ولایته. اگر این مظاهر نباشه، این قضیه ابو عبدالله که ان شاء الله علی محرم در پیشه شود، به خدا قسم اینا مظاهر ولایته. اگر این مجالس جمع بشه برنامه‌ش میشه، این آیو اگه قرار بشه عزاداری چیه، روزخانی چیه، گریه کرده یعنی چه، سرسونه زدن یعنی چه، میخواد چه کن؟ خب ابو عبدالله آمد جنگی کرد و زد و برد و کشت و کشته شد، خب لازمه حرکت قیام همینه دیگه، خب یه دسته کشته میشه، یه دسته فائز میشه، یه دسته پیلوت میشه، این نشه سر داره که دور سر هم دیگه بشینه گریه بکنه. همین القاعاتی که دشمن تو ماها میندازه که ما رو از این مجلس ها فاصله بگیریم. آقای خدا رو گواه میگیرم اگر این مجلس ابا عبدالله نبود، این ده عاشورا نبود، شما رو به جدم الان با امام حسین اینطوری داشتیم، با برنامه ابا عبدالله اینجور داشتیم، با بودن این همه مجالس ابا عبدالله و این همه مظاهر، این همه موقوفات، هنوز یه عده داره فرار میکنه، یه عده بچه ها ما رو بردن، فرزندان ما علای عده باباهاشون مسجدی نمازخوان علاقه بچه‌هاشون رفت در خدا هست. ببینید دقت کنید توی روایت ها، این عبارت از کلام دوربار امام باقر بی خود صادر نشده، این عبارت خیلی عبارت زیبایی است. ما نودی احدون به شیء کما نودی بالولایه، هیچ کسی را صدا نزدن به قدری که برای ولایت صدا میزنن. ای آقا ولایت ولایت ولایت. بعد آقا اظهار تأسف میکنه پشت سرش، قربونش میشه، آقا متأثر میشه، آقا منقلب میشه، وقتی تا اینجا که میرسد حال آقا به هم میخوره. یه عبارتی میگه که آدم واقعا جگرش یرد. آقا میفرماید که و اخذ الناس بالاربع و ترک الولایه. این خیلی درد دل امام باقر، این خیلی فرمایش بود، میگه آقا مردم همه چهار تا رو گرفتن ولیکن ولایتی که بودی ول کردن. این کنایه از این نیست که آقا غربت آقا رو نمیرسونه، چون خب خود از امام واقع بود دیگه، در صحنه کربلا دید دیگه، شما رو به خدا روز عاشورا و روز کربلا اخذ به ولایت بود. این حرکت مردم با خانواد رسالت اخذ به ولایت بود، چه اخذ ولایت؟ به قول حضرت سجاد برمونش بشم فرمود ای کاش که جد ما به عکس سفارش میکرد، مثلا تو میتونید به بچه ها چه کار میخواستن دیگه بکنن، نه شما رو به خدا چه کار میخواستن دیگه بکنن که نکرده باشه. اینا مصیبت آقا، خیلی مصیبت. اگر دشمن میآمد این کارو میکرد ما قصه نداشتیم. اگر یهودی‌ها میآمدن بچه‌های پیغمبر رو میکشتن دلمون میسوخت. یهودیه دیگه، کار یهودی همینه، نصرانی کار. اما درد سر همینه که اینایی که اسم پیغمبر رو میبردن، اینایی که نماز میخوندن، اینایی که اهل عبادت بودن، همینا آمدن جهت شدن این حرکت کاری کردن. چرا؟ برای اینکه هی مظاهر ول کردی ول کردی. بعد از رحلت رسول الله مظاهر ولایت بسته شد. بعد از پیغمبر از دنیا رفت مظاهر ولایت بسته شد، هی خانه ولایت بستن بستن بستن، امیرمومنین تو خانه نشست نشست نشست. عاقبت بسته شدن اون در خانه نتیجه واقعی کربلا رو به وجود آورد. به حق خود سید و شهدا سلام الله، به حق امیرالمومنین قسم، من شک ندارم اگر امروز ما هم به همین صورت در خونه ولایت رو ببندیم، در خونه امیرالمومنین ببندیم و نریم در خونه اهل بیت خانواده، همون واقعه کربلا باز اینجا تکرار میشه. رفته 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 همون واقعه میشه. مگر که این در ولایت باز بشه، خدا به حق محمد و این مملکت شیعه رو نگهداری بفرمایید انشاءالله. قدر این مملکت بدانید، قدر این ولایت، این مملکت ولایتی است. تمام کره زمین الان بگردی هیچ جا مثل ایران ولایت نداره. این نعمت است خدا به ایرانی ها دارد. این خوشا به سعاد. اگه خدای نخواسته این در ولایت بست بشه هیچی دیگه، دشمن دیگه به ریز و کوچه که ما رحم میکنه ابدا ابدا رحم میکنه. خیلی سرتون درد نیارم. حضرت فرمود که ای ابن مسعود بترس از روی که سرائرتون آشکار میشه، یا اون و توب نست سرائر فما لهم من قوه ولا ناصر. ابن مسعود احذر یوم تنشر فیه صحائف، بترس از روزی که صحیفه ها برملا میشه. بترس احسر یوم تن شروع فیه سهائل و یفزه فیه الفضایح. رسوایی پیش میاد، اون عملهای رسوایی شده اونجا دیگه همه رو آفتابی روشن میکنه. بنده چه کردن شما چه کردید؟ لا اله الا الله. بعد وقتی تو روایت ها مطالعه میکنه یک ادهی که کارای میکنن به اینا معذرت میخوان یاد میبرن تو جهنم به مدتی میسوزنن و چه میکنن به اینها. خب با قول ما این چوبه کک شده رو تو آتیش تو آتیش میبرن راستش میکنن. جنگل ها میدونن، جنگل دارا میدونن، برادرانی که در مجاور جنگل هستن اینا واردن. چوب هایی که درخت های تازه کک هستن یه خورده اینها رو آتیش میکنن، بعد چوب رو میگیرن روی آتش نگه میدارن، یواش یواش اینه صافش میکنن، صافش. یه عده از این دوستان اهل بیت هم اینا از اثر گناه اینا کج شدن، اینا رو میبرن تو آتش جهنم صافش میکنن. لابسین فیا احقاب به قرآن میبرن اونتا، یه احقاب نگرشون میدارند و منظورت اینه. بعد از این که صافش کردن بیچاره سوالی کرده بنده خدا، خدا دستور بهش میده. حالا با اون داستان مفصل کار ندارم، با چه وعده‌ای میخوام بیرونش بیارن ولش کنم وقت شریف گرفته میشه. میگه حالا این بنده خدا منو بیرونش بیارید، از جهنم بیارش بیرون، بیارنش بیرون، میگه ببریدش بهشت. دیگه حالا ببریدش بهشت. روایت داره وقتی وارد بهشت میشه بهشتی ها نگاه میکنن این تازه وارد ها. وقتی وارد میشه تو بهش سلام بگم ها شما تو جهنم بودی، تو جهنم همه از سال بره. آها خدا بد نده، چی شد؟ حتی متحیل میشه شما چطور؟ معلومه نوشته این پیشانی، مکتوبه در پیشانی نوشته که این بنده ما جهنمی بوده. و اونجا روایت داره که این بنده خدا عرضه میذاره پروردگارا، یا مره برگردون به جای اولم، مره ببر تو هوا آتیش، و یا این رسوایی رو پاک کن. دیگه این چه وضعیه؟ و خطاب میرسه از مسئله جلال الهی که دیگه به جهنم میگه بر نمیگرد. به لطف و کرمم این نوشترم پاک آیون ببینید این حواسم رو جمع باشید و همچه روزی در پیش دارید. حالا من چیزی بیام شما چیزی رو بیایید نمیدونم، خدا شاهد والله لعیل این جمعیت گره تو اتاق نشستیم همه بوده از من و شما هست، خدا رو گواه میرسن خبر ندارم که چیجوری وای میارن، نه در قبر ما خبر داریم نه قیامت ما، بنده چیجور میام نمیدونم، شما ها چیجور میاید نمیدونم، ولی فقط در فکرش باشید بابا، این فرمایش پیغمبر رو فراموش نکنید، بترسید بابا. روزی که تن شرافی هست صحائف و یفزه فی الفضایح رسوائی پیش میاد، فانه تعالی یقول، فرمود خدا میفرماید، فانه تعالی یقول و نزع الموازین القسط و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما میزانهای قسط و برها این روز قیامت میذاریم، فلا تظلم نفس شیئا، ایوالله به حق خودش حسن، هیچ نفسی شیئی ظلم نخواهد، اضافه از برنامه نخواهیم ما رو شما گرفته ابدا، فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال و حبت من خردل، ولو به قدر یک حبه از خردل که خیلی میده، اگر به قدر یک خردل سنگینی خردل کاری داشته باشیم چی میشه؟ اتینا بها و کفا بنا حاسبی، اون میاری میشه مثل دستگاه کامپیوتر امروز دیگه، خیلی خود مقابله قربون خدا میشه، خدا کارا راحت کرد، کامپیوتر میده یه سر سوزن چیزی رو میدازه تمام میده درشت حساب و تعمیل تونی دیگه، خدا جل و علا که بالا سر از حرف هاست که دیگه نشانه هاشو دیگه مثلا وکف ها بنا حاسدی، بس هست میده که ما حساب کشیم، حواستون جمع میشیم، خیلی مواظب به همچین روزی باشیم. حالا بقیهش دیگه انشاءالله باشه که اگر هفته دیگه عمری باقی بود که روز بایدون باشه، خدا انشاءالله که هم حقیر و هم شما عزیزان رو از چنین روزی که در پیش داریم خدا خودش به ما رحم بفرماید انشاءالله. خب بیش از این مزاحم نشم درس رو اشاره کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث ما در رابطه با جریان این بود که اگر کسی بدون اذن مردم و صاحبش نرفته تو زمین مردم، نه اذن گرفته بود، اجازه گرفته بود رفت تو زمین مردم، ولیکن بعدن رجع عن اذنه، صاحبش گفت من راضی نیستم، از اذنش برگشت. دیروز اشاره کردم اگر در وقت وسیع رجوع از اذن پیدا کردی، خب اینجا باید حتما دیگه نماز نخوانی، در اتساع وقت باید بره بیرون نماز چه بخواند، برای خاطری که این عملش حرامه، یکی از شرایط نماز اباحیت المکانه، اینه باید به دست بیاد، از طرفی هم باید نماز اجزا و شرایطش تام و تمام باشه، تحصیل این دوتا واجب این دوتا جهت نمیشه الا که باید بره بیرون هر سه جهت رو تأمین کنه، مصلحت الوقت، رعایت و تامت و اجزا بودن و دیگر شرطیت و اباحت المکان، هر سه را در بیرون از زمین به دست بکن. خب این که واضحه، قبل از تلبس به صلات در صحت الوقت بنا شد که اینجا نماز نمیتونه بخونه، و اون فروضی که من براتون توضیح دادم خدمتتون، عمد الحلال عمد الحرام اینا رو دیروز دیگه همه اقسامش رو براتون شرح دادم و اشکالش هم کردم. حالا امروز میپردازیم به قسم دوم مسئله. قسم دوم مسئله اینه که اگر چنان که صاحب زمین به من اذن داد در زمینش بمانم تا آخر وقت، تا آخر وقت نمازم نخوندم، حالا در آخر وقت که شد دیگه وقت به تنگی رسید، حالا آمد گفت آقا حق نداری تو زمین من باشی. الان بله ایداد میداد، حالا چیکار کنم؟ وقت تنگی، اگر میخوام نماز بخوانم برم و میرسم، نماز درست بیارم، صلات المختار، نماز المختار رو نمیرسم. خب اجازه میفرمایید اینجا وایسم نماز مختار رو بیارم تا متول عجز و شرایط، یا نه اجازه نمیفرمایید باید برم بیرون؟ اینجا مرکز سرصدا شدید، اینجا مرکز حرف در آمده. صاحب جواهر خدای بزرگش رحمتش کنه، ایشون میل قلبیش اینه که اینجا رو بگه که نماز درست بخون، نماز درست بخون. جای این حرف هست که این آقا نماز درست بخونه تامت العجزه همی که بخونه، ای صاحبه اجازه نمیده که یه نده به خود اجازه نمیده همی که نماز بخونه. چرا؟ صاحب جواب می فرماید این که این خب تو عز مگر ندادی؟ چرا؟ عز داد دیگه اینجا باشی تا غروب. بله با اذن به او امر به صلات او چی شد؟ مزیق شد، امر به صلاتش آمد منجس شد به زیق الوقت با اجازی ها. خب وقتی امر صلات مزیق شد، حالا بیاد بگه که بنده اجازه نمیدم. الان چون رو اذن شما خدا امر کرد به من، امر کرد به صلات، دیگه حق نداری برگردی، دیگه حق نداری برگردی. مثل اون جایی که آدم اجازه بده بیا آقایی که اجازه میفرمایید من اینجا مرده رو دفن کنم، بفرمایید. حالا مرده رو دفن کرد بیاد دیگه بنده راضی نیستم، مگه میشه؟ تو اجازه دادی، اجازه داد خونش رو رهن بده، بانک میخواست یک سند خانه رو رهن بگیره، بنده نداشتم، رفیق صدیق عزیز ما داشت، گفت فلانی حاج آقا تو میخوای رهن بدی؟ من سند دارم، بیا من سند خونه رو بدمینم تو برو رهن بدی. چشم، به حرف خودش ما سند خونش گرفتیم بردیم مثلا بانک یا جایی که از دوستان رهنی دادیم، بفرمایید رهنی یک ساله دادیم، حالا که رهن رو دادیم بین این آقا با ما شکراب شد، آمد گفت من راضی نیستم که خونم رو رهن دادیم. نمیشه که، تمام شد دیگه. صاحب جواب میفرماید همطوره که اونجا نمیتونه برگرده، اینجا هم نمیتونه. پس بنابراین نماز رو چجور بیاره؟ تا مثل اجزاء و شرائط بیارد بعد بری بریم. صاحب جواهر اینطوری میفرماید، بعد خودش جای تأسفه، ایشون تأسف میکنه، میگه و عجیب اینه ولم اجد بهی قائلا، کسی رو پیدا نکردم این حرف زده باشه، ولم یحتمله احدا ممن تعرض هذه المسئله. صاحب جواهر میگه نه تنها کسی قائل بیدونه کردم، حتی اون آقایونی که این مسئله رو متعرض شدن احتمال این مطلب هم نگفتن، احتمال این که من الان گفتم به احتمالش میدادن، مثل فاضله شهیده من. بعد خودش آقای صاحب جواهر عذرخواهی میکنه، میگه شاید نظر این آقایون برای این جهت بوده که این رو نگفتن، از بابی که اذن فلکا برگشت به اذن به صلات نیست، همچینی که اگه به من گفت تو حق داری تو خونه زمین من باشی، معناش اینه که حق داری نمازم بخونی. پس بخواد اگه برگرده اشکالی نداره، این مثل اونجا نیست که بگه اذن به نماز بده و برگرده، نه، خود صاحب جواهر اینجوری عذرخواهی میکنه، میگه شاید اینجوری باشه، بگیم اذن به القول و لفظ لیسه که اذن به صلات، قائل نداره که چرا. من دیروز اشاره کردم مرحوم صاحب مستند قائل شد، البته مال بعد هم شد، ایشون رسمن گفته که ندرست نماز بخونه تا مطلع اجزا بیاره، پس قائلم برش پیدا کردیم. پس اما حالا واقعا مثلا همینطوره باید همینجور باشی. اولا یارتون نره که ما اذن رو ببریم رو سلام، این خواهش میکنم اینجا رو لطف کنید با ما، چون اگه مسئله اینجا حل شد دومیش دیگه حل شده است. کجا؟ اونجایی که اذن مالک را بودن من در زمین جوری اذن بده که خود صلات رو هم بگیره. استدعا دارم محور مسئله رو ببرید اونجا که مالک به من اذن بده تا آخر وقت تو زمین من بمان، حتی نمازم بخون خوب شد. اینجا را اگه مسئله حل کرده اون صورتی که دیگه رماش نگه جو واضح داره دید. اذن داد بودن من در زمین تا آخر وقت وقاعت، حالا یا عموماً بگه یا بالخصوص بگه نمازم بخون، خصوصا بگه نماز بخون یا عموماً بگه. حالا اینجا رو بررسی کنیم ببینیم چی میشه. اگر یه همچی چیزی اذن داد این دیگه نمیتونه برگرده، و اگر برگشت من نماز رو باید تامت الاجزا بیارم یا نه. مرحوم حاج آقا رضا خدا رحمت کرده میگه در اینجا باید ما قائل به تفصیل باشیم. صاحب مصباح الفقیه میگه که به نظر من اینجا ما باید قائل به تفصیل باشیم. که چی؟ میگه اگر اذن مالک به خصوص صلات رفته، رو خصوص صلات اگرم نرفته ولی عام میبوده که صلات رو هم بگیره واقعا که حتما نمازم بتونه بخونه، در اینجا دیگه حق رجوع نداره. اگر طرف نماز خوان نماز تام و تمام بیاره درست، حق رجوع نداره. اینجا حق با صاحب جواهره. ولی اگر نه، اذن در کونش به این صورت نبود که خصوص نماز گرفته باشه یا نماز رو هم در بعد بگیره، نه. اونجا اگر اذنش برگشت این باید خارجاً نماز بیاره به حال ایما. خب این تفسیر رو چه بیانی میگی آیا آقا رضا؟ برای چی؟ آیا نظر شما هم همه حرف صاحب جواهره که میگه اگر اذن به شیعی که داد اذن به لوازمش هم هست همونه میخوایی بگی؟ ها؟ میگه نه 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 حاج آنسا میگه اونه نمیخواد بگم که اذن به شیع اذنون به لوازمه، نه. چرا؟ اون میدونی کجاست اون اذن به شیع اذن به لوازمه هست؟ صاحب جمعه کملاتی کرد اون اذن بشه که اذن لوازمش هست، اون جاییست که اذن من یه حقی برای دیگری درست کنه. اذن من یه حقی برای دیگری درست کنه. اگر حقی درست کرد دیگه نمیتونم برگردم. مثل همون جایی که مرده رو میخوان دفن کنن، آمدن من گفتن حاجه ها اجازه میدید تو زمین شما دفنش بکنیم؟ بعد گفتم بفرمایید دفنش. حالا که گفتی بفرما دفنش کن، این میت حق میبینیدن پیدا کرد دفنش کردن، اینجا دیگه من نمیتونم برگردم بگم آقا راضی نیستم، پیشی راضی نیستم، تمام شد. این حق للغیر، میت حق و دفن پیدا کرد. یا در آریه شخص مرتهن حق و رهانه پیدا میکنید، نمیشه برید. یا در آیه لازمه میدن به شرطی که نتونم پس بگیرم، آقایی که در واقع مستعیر است حق پیدا میکنی. اینا دیگه حق نداره برگردی، آباد بذاری تا تمام شون مدت اونجا. اما به قلابه مثل نماز، نماز اذن در افعاله، رخصت در افعاله، نه ایجاد حق کردنه. یعنی فعل رو مثل اینکه به شما بگن اینجا بشین، اینجا پاشو بشین، اگه گفتم بشین من به شما بگم دیگه نمیخوام بشینی، خب باید بلند شین. سمیتون اذن به فعل، نه اذنی که مستلزم للحق. پس این حرف است و حرف که ماهر رو قبول ندارم. حاج آقا رضا میگه اون رو بلش کن. و اینم که صاحب جواهر گفت اذن اینجا مثل اذنیست که در صلات داده و تو صلات برگشته کم نفتی کرده، قیاس مع الفارقه، اذن داره نماز واشده، حالا تو نماز دیگه آها راضی نیستم، راضی میره هر چی اینجا اونجا فرق میکنه، چیشی ساعت یه بار تشبیه کرده به اونجا کم نفتی کرده، بلش کنی. پس آقای صاحب مصباح الفقیه برای چی میفرمایید که اینجا تفصیل قائل بشی؟ میگه به این علت، حالا قشنگ گوش کنید آقای، علت ایشون رو میپسندی؟ میگه وقت این تفصیل اینه، اینجایی که مالک به من اجازه داد که آقای فلانی علمی تو اینجا میتونی نماز بخونی یا حق نماز خوندن داری، خیلی خوب، من به حسابی که میتونم نماز بخونم گذاشتم آخر وقت، حالا که آمدم نماز بایستم یا راضی نیستم، پس چی؟ حالا ما همین چکار کنم؟ چی بکنم؟ به چی نماز رو در حال رفتن بخواد برو. میگه ای حاج آقا رضا، میگه این ضرر است داره مالک من میزنه، قشنگ گوش کنید، حاج آقا رضا میگه این ضرر رو نشأ من المالک، ضرری است داره مالک به من میزنه، به من معذور. چه ضرری؟ از اینکه ضرر مصلحت وقت داره از دل میبره بر من، من اگر این شیطانی نکرده بود نماز رو میخوندم در وقت، مصلحت وقت داشتم، راحت نماز درست درمان، این فلان فلان شده من رو کلا سرم گذاشته، حالا داره من ضرر میزنه، این نمازی باید بیارم که مصلحت وقت دستم رفته، باید اون صورت خوشم نماز آخر وقت در راه تنگ عمومیان بیارم، این ضرر رو، این حرج رو. ادله لا ضرر ولا حرج، اون ادله که میگه لا ضرر ولا ضرار اسلام، یا ادله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون ادله ضرر میاد چکار میکنه؟ میاد تخصیص میزنه قاعده سلطنت را، قاعده الناس مسلطون، که نمیذاره که من مالک دیگه بگم آقا حق نداری نماز بخونی، نه قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، تخصیص میزنه قاعده سلطنت را، عموم سلطنت را رو تخصیص، میگه مالک اینجا دیگه حق برگشت نداره، روشن شد چی شد؟ پس در اینجا باید بنده نماز رو درست بخونم، بعد خودشون این بیان میکنه، بعد میفرماید که نه خدا خوش سعادتش که باز زود منتقل شد، مسئله رو خودش گرفت، ایشون بعد میگه ولکن الاقوا خلاف، خدا جاروزان میگه ولکن الاقوا خلاف، اقوای بی خلاف میگه، چرا؟ میگه برای که این فوت مصلحت الوقت لا یستوق علیه الضرر عرفن، میگه عرف اینه ضرر نمیگه، اینه نمیگه ضرر، به وسیله او ادله لازرر رو حاکم بدانیم بر امور قاعده سلطنت، به ضرر عرف نمیده زیر بار، خب میبینه پس چی میشه؟ ادله امور سلطنت یا آقای اینجا نماز وای نست درست شد؟ یه فلیتعمل پس نماز نماز، خب این فرمایش میشون ما عرض میکنیم بسیار عالی بود، خدا رحمتش کنه، ولقد اجاب موفق بری کلو درست، چرا؟ برای که اگر شما لازرر و لازرار رو انصافا بخوایید دامنش رو توسعه بدید به ضرر اعم من الدنیوی و الاخروی، خیلی کار مشکل میشه، خیلی جاها ضرر اخروی توش هست، شما لازرر جایی نمی کنید ها؟ لا ضرر محوله بر چیه؟ ضرر دنیوی است، منظور لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دنیای و هم ضرر، نه که از نظر ثواب و آخرت من رو محروم کردی، همیشو خواهی اگه باشی که واقع مصیبت ها خیلی هستی و ثواب هم دیگر ضرر و هم بیزنی، درست آقا وعده ها میدیم نمیایی پدر وار در میاری، شما قول دادی، این طلبه های امروز انقدر قول میدن میزن زیرش، پدر آیین و مراجع هم در آورده. هی فلان موقع میای نمیای، فلان ساعت میای حالا بیا، لازر علم و لازران، یا الله در اینکه ساعتون رو باز کنید. این که خیلی مشکل میشه که درسته تونه من. پس این لازرت دیگه اجازه ندید تا به دامن آخرت هم بگیره. مال دنیایی، مال دنیایی باشید. اینجا خود آقا متوجه شدن و تفتت پیدا کردن. ولی یه نکته دیگه هم خواستم من اینجا اجازه بدی بگم و اون نکته اینه، اینجا ضرر در چیه؟ این آقایی که به من اجازه داده بود بعد رجعن اذنه، این ضرر در چی زده به من؟ ایشون فرمودن که ضرر زده به من از نظر مصلحت الوقت. چه مصلحت الوقت ضرر زده؟ مصلحت الوقت یعنی من که از وقت وسیع گذاشتم وقت تنگ گذاشتم. حالا اگه وقت تنگ هم بتونه نماز عادی بیارد، بله چه ضرر زده؟ پس چیه ضرر؟ اگه زده به چه عنوان ضرر زده؟ ضرر زده از نظر مصلحت صلات الاختیاریه. این درسته که ایشون هم نظرش رو داره حل میشه که نظر ضرر مصلحت الوقت نیستا، که ایشون هم نظر مبارکشون همین باید باشه که مصلحت صلات اختیاریه را از نظر نه صلات مصلحت وقت هست. و ایشون هم همین نظر مبارکشون حاجه آرزام همین باید نمیخوام مصلحت وقتی وقت هست، مصلحت صلات اختیاری. این باعث شد که الان من باید تورا مومیا نماز بیارم، نماز تامت الاجزا رو نمیتونم بیارم. درست شد؟ اگر اینا حالا مسئله تو از کجا معلومه صلات اضطراری با صلات اختیاری ثوابش فرق میکنه؟ این اول اون کلام فرق میکنه. بنده اگر به وظیفه صلات اضطرار انجام بدم، اونم به دست من نباشد، من کاری نکنم، از ناحیه من نباشه، به غیر من خودم این کار میکنم. چرا؟ اما اگر من این کار نکردم و صلات اضطراری آوردم، این ثواب من کمتر میدم. چون صلات اضطراری هم همون صلات اختیاری ثواب رو فرقی نمیکنه برای من، برابری ضرر صرف کردنش هم محل اشکال. این رو فردی قبول کنیم ضرر اخروی رو میگیره، صدق ضرر ولی این هم مشکل هست، ضرر شد نباشه، خدا همون ثواب من بده، چون به وظیفه عمل کردم دیگه. ایرادی نداره، بفرمایید دیگه. غفر الله علیکم ان شاء الله.